آقای واحد، فعال حوزه کشاورزی و یکی از شنوندگان پراپا قرص رادیو اقتصاد.
الو.
سلام آقای واحد.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خوبی خانم علا با من فرشان خوبه؟
با شناختید منو.
خیزاتون با من خوبی فرشان خوبه؟
زنده باشید.
سلامتی. چه خبر؟
سلامتی شما چه خبر؟ از روستاتون چه خبر روستای فیض‌آباد؟
والا روستامون چه الان آبمونه. من با فرماندار با بخشا با سازمان آب دارم صحبت میکنم. مثلا بودجهش اومده همه چیز اوکی شده، چون نمیخوام مردم برگردن به روستا. خب مثلا زمینای واگذاری زمان بیاری من قرار بود اصلا انجام بشه، قرار بود اصلا 2020 واگذاری شروع بشه، حالا موندیم گیر دیگه. حالا نمیدونم چیکار کنیم.
آقای واحد، چند سال شنونده رادیو اقتصادی؟
من خیلی وقت.
چطور آشنا شدیم با رادیو اقتصاد؟
شانسی، همین موج رادیو شانسی موج شما رو گرفت، چون مثلا درباره کشاورزی و اینا صحبت می‌کرد، مثلا کارآفرینی زیاد من علاقه دارم مثلا به این کارا، توش مثلا گوش می‌کردم.
کدوم یکی از برنامه‌ها رو خیلی قبول دارین تو رادیو اقتصاد؟
خانم تقیم الله مثلا میومد پیگیری می‌کرد، حرف می‌خورد. مثلا من درباره مالیات صحبت می‌کردم، خانم تقیم الله اینقدر حرف می‌خورد و پیگیری هم می‌کردن. خب پیگیری‌هایی که خانم تقیم الله می‌کنه خیلی خوبه. خود آقای
واحد، رادیو اقتصاد چه نوع رسانه‌ایه به نظرتون؟
به نظر من رسانه‌ایه که واقعاً دغدغش اینه که پیگیر مشکلات مردم باشه، مشکلات کارآفرینی، یعنی جاهایی که واقعا بهشون علاوه این خدمات امکاناتی محدود شدن. یعنی همین که شما بلند میشین میاد توی روستای مثل روستای ما، خودش خیلی برای من شخص شنونده مهمه.
حالا نخواسته در مورد من و حالا برنامه مهاجرت معکوس، کلی رسانه رادیو اقتصاد رو چطور ارزیابی میکنی به عنوان کسی که سال شنونده ای، خودتونم تو حوزه کشاورزی دارین فعالیت میکنی؟
رادیو اقتصاد یه جوری که نسبت به رسانه های دیگه هم مسئولین رو بیشتر میاره پای خط، یه خط صحبت میکنن و پیگیری میکنه. این خیلی مهمه. هیچ رسانه چنین کاری رو انجام نمیده. همین که من اصلا بیه یاد شدم دنبال روستا، همین رادیو باعث شد. خود خانم صادقیان یه گزارش گرفت از من. الان رادیو اقتصاد کلا منو درگیر کرده به عنوان یه شنونده جوان.
اگر قرار باشه که به رادیو اقتصاد نمره بدین، از 1 تا 20 چه نمره میدی؟
من 20 میدم به رادیو اقتصاد.
خب 20.
20.
20 نمره زیادی نیست.
20 نسبت به رادیوهای دیگه 20 میدم. چون رادیوهای دیگه دغدغه‌ای ندارن برای مشکلات پیگیری بلند مثلا برن گزارش تهیه کنن. یعنی الان من خودش حالا اکثرا صحبت میکنم، حالا خانم ارفان هاشمی پخش میکنه.
ان شاء الله همه رو به اسم همه رو بلدی.
خوبه. مسئله مشکلات من هر چی دغدغه داشتم از رادیو گفتم و بهشم رسیدم به اون خواسته هایی که میخواستم، یعنی از فرماندار بگیر از مقامات دیگه. یعنی من فرماندار رو صحبت کردم از 8 صبح پخش کرد، همون صدا رو من فرستادم 8 صبح به فرماندار، فرماندار هم اینجور مونده بود. یعنی این خیلی مهمه. تقدیر تشکر کرده بودم.
درست. یه مسئله دیگه، میدونید که تولد رادیو اقتصاده 14 سالش شد؟
نه والا. من دست همه عزیزانو میبوسم که واقعا دارن تلاش میکنن، سعی خودشونو دارن میکنن. درسته ببین شاید مقامات و مسئولین شاید زیاد توجه به شما نکنش، ولی رسانه ما، رسانه رادیو اقتصاد برای من جذاب بوده و خیلی ها رو حساب من الان مثلا دارن گوش میکنن. یعنی بچه‌ها مثلا میگن شرکت یا مثلا مشکلات دامپروری داشتن، خیلی تونسته قدمی برداره برای حل مشکلات مردم. مردم هم همینو میخوان از رسانه. رسانه‌ای که یه طرفه باشه، فقط بخواد اون چیزی که خودش دلش میخواد پخش کنه، واسه شنونده جذاب نمیشه.
آقای واحد، من مکالمه رو ضبط کردم، میتونم پخش کنم؟
اجازه ما اختیار شما فرستن یا خود چی میده. من خودم رو جزء یکی از پرسنل رادیو اقتصاد میدونم.
ایشالله که تنتون سالم باشه.
من تبریک میگم به همه بچه های رادیو اقتصاد، ایشالله که تنتون سالم باشه.
ما به داشتن شنوندگاهی چون شما افتخار میکنیم. تا نزدیک 20 دقیقه دیگه باز هم با شما هستیم در این بخش.
رو روز ملی صادرات را به کشاورزان، باغداران، دامداران، صنعتگران، تولید کنندگان و صادرکنندگان و کارمندان پرتلاش در ادارات صنعت معدن و تجارت و گمرک که برای سربلندی و ارزآوری و درآمدزایی کشور عزیزمان در عرصه صادرات تلاش و کوشش میکنند، خدا قوت و تبریک میگویم. همه پرتقال و گل محمدی از صادرات مهم شهر و دیار ما دارا میباشد. هر کسی از هر دری گوید سخن، من سخن گویم ز دارا بکوهن. میوه‌هایش افتخار آسیاست، هم گل و هم پرتقالش کیمیاست. صادر کنندگان عزیز و سخت کوش ایران اسلامی، خدا قوت، صبحتون بخیر و روزتان مبارک. از روستای شمس آباد شهرستان دارا.
آقا محسن جعفری از قم برامون نوشتن که سلام، رادیو اقتصاد تولدت مبارک، بر شما هم مبارک باشه، امضای خدا زیر تک تک آرزوهاتون، این آرزوی قشنگ رو ما هم برای شما داریم.
اما امروز گفتگو کردیم با دوستان کارشناس در مورد کمکی که رسانه میتونه به بخش کشاورزی بکنه و الان میخواییم با جناب آقای دکتر ایوب فصاحت صحبت کنیم، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران. آقای فصاحت سلام، روزتون خوش.
سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام خدمت شما و تبریک عرض میکنم این روزی که در واقع ظاهرن شروع کار در واقع رادیوی اقتصاد هست به همه دستندرکاران این در واقع شبکه رادیویی و شنوندگان عزیز.
بله، ما 14 رو فوت کردیم شمش و الان وارد 15 سالگی شدیم.
به امید خدا.
زنده باشید. از تأثیراتی که رسانه در کشاورزی به خصوص محصولات باقی و صادرات محصولات کشاورزی داره برامون بگید آقای دکتر فصاحت.
بله، عرض کنم خدمت شما که من اولا جا داره که بسیار تقدیر و تشکر کنم از این شبکه رادیویی که حالا سالها همجور که فرمودید در واقع احتمالا 15 سالش و بسیار خوب مؤثر بود در واقع در تبیین جایگاه بخش کشاورزی استان در دید مسئولین و کمک به در واقع بخش کشاورزی از حیث اینکه حتی خود ماها در واقع آشنای بیشتر بشیم با مشکلات بخش کشاورزی خودمون، خصوصا اون ارتباطات مستقیمی که همکاران محترم شما میگرفتن با بهره برداران عزیز ما و به هر صورت جایگاه بسیار مهمی در تبیین و در واقع ایجاد نقش واقعی حوزه کشاورزی استان تهران، چون استان تهران همونجور که مستحضرید در واقع از نظر در واقع مساحت در حوزه باغبانی رده 20 کشور رو داره، ولی از نظر تولید در رده 3 در واقع تولید محصولات باقی کشور هست. در حوزه صادرات که شما فرمودید، ما خب یکی از مهمترین محصولات در واقع صادراتی ما در واقع سیب هست و سایر در واقع تولیدات باقی ما مثل در واقع هلو، شنیل، گوجه سبز.
صدای دکتر مثل این که با مشکل مواجه شدن، حالا یه رفت و برگشت داشتیم.
الان صدای ما رو میشنوید آقای دکتر؟
بله، من صدای شما رو دارم.
بله. اگه ممکنه جا به جا نشین آقای دکتر که صدای شما با همون کیفیت اول باشه.
آقای دکتر خیلی جای کار داره به نظر تعامل رسانه و بخش کشاورزی و انشالله بتونیم اتفاقات مثبتی رو رقم بزنیم از نتیجه این تعامل و همکاری. چرا انقدر کم رنگ بوده تا به حال و آیا برنامه‌ای دارید که بیشتر از این بشه که بتونیم بهره بیشتری ببریم؟
منظورتون در واقع ارتباط بین بخش کشاورزی با
بله،
رسانه؟
بله آقای دکتر، یک رسانه تخصصی باشه در این حوزه.
کاملا درست می‌فرمایید. حالا من قبلا واقعیتش خیلی روی استان خب مطالعه‌ای نداشتم، ولی معمولا چون استان تهران در همه بخشاش خب متاسفانه یه مقداری هضم در سایر فعالیت‌های کشوری است به جهت اینکه در پایتخت واقع شده، اکثر فعالیت‌هاش رو اگر شما ملاحظه بفرمایید در واقع تحت شعاع همین واقع شدن در حوزه پایتخت قرار میگیره. ما الان در حوزه کشاورزی شما مستنظر باشید که حدود 16% کل واحدهای صنعتی در واقع دامداری ما در کل کشور در تهران واقع، قریب مثلا 10% کل شیر کشور رو استان تهران در واقع تولید میکنه. رتبه یک تولید در واقع تخم مرغ رو ما در کشور داریم، تقریبا حالا رتبه یک یا گاهی اوقات هم دو، ولی عمده وقتا تولید در واقع یک ذرت علوفه‌ای کشور رو ما داریم. خصوصا در سال جاری که خب با یه مقدار کاهش تولید در کشور مواجه شدیم، اما ما همچنان با قاطعیت در واقع رتبه اول تولید ذرت علوفه‌ای کشور رو قائل هستیم و 25% در واقع یک چهارم کل در واقع گاوها و نژادهای گاو اصیل کشور مربوط به استان تهران. با این میزان ظرفیت به نظرم یکی از مواردش این بوده که چون پایتخت هست در تشعشع و شعاع در واقع اخبار بسیار بزرگ کشور قرار میگیرد. مثلا بعدیش هم این بوده که خب احتمال خیلی زیاد ارتباط حوزه روابط عمومی ما با بخش در واقع رسانه‌ها کمرنگ بوده که خوشبختانه خب ما سعی کردیم اینو تقویت بکنیم. یه مطلب دیگه هم این هست که واقعا روحیه بچه‌های در واقع جهاد کشاورزی ما یک روحیه جهادی است، یه مقدار در حوزه تبلیغ خودشون یا بهتر بگم تبیین خودشون کمتر کار میکنن.
انشالله تشویقشون کنید بیشتر بشه.
بله حتما انشالله، ما چون این حوزه مهمیه، ولی گاهی اوقات به هر صورت دوستان وظایف خودشون رو انجام میدن و هنوز هم من خودم واقعا این روحیه رو در مجموعه جهاد خودمون میبینیم که خیلی دنبال تبلیغ نیستن، بیشتر به دنبال در واقع حل مشکل و انجام کار هستن. اما شک نباید کرد که یکی از مهمترین ابزارهایی که واقعا میتونه مشکلات ما رو کم بکنه این حوزه رسانه هست و من یه خواهشی همینجا داشتم از حوزه شما که یک واقعا محبت ویژه و توجه ویژه‌ای رو داشته باشید به در واقع بخش جهاد کشاورزی در حوزه تغییر کاربری ها. واقعا بله. خیلی میتونید این مجموعه رو کمک ما بکنید. فشار بسیار زیادی روی مجموعه در واقع وزارت جهاد هست و خصوصا تهران که شدیدترین فشارها در حوزه تغییر کاربری ها به این مجموعه هست و بسیار هم حائز اهمیته. ما اگر مواظبت نکنیم از اراضی کشاورزیمون و اینها تغییر کاربری پیدا بکنن، با این سرعتی که الان ما متاسفانه شاهد تغییر کاربری خصوصا در تهران و به صورت عام هم در کشور مواجه هستیم، اراضی بسیار حاصلخیزمون در یک فرصت نه چندان دور اینها شاید من برآوردی که خودم به عنوان کارشناس داشتم در استان تهران ظرف 10 سال آینده اگر ما این روند تغییر کاربری را متوقف نکنیم
بله
واقعا با یک فاجعه بله.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرصت بزرگوار. انشالله که با حضور و مشارکت شرکت های دانش بنیان به اون چیزی که میخواید برسید. آرزوی سلامتی براتون داریم، باز هم به شما تبریک میگیم و خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما. سلامت بشید. خدا نگهدار شما.
سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز. اگر همراه ما بوده باشید در برنامه سلام اقتصاد، بخش اول گفتگوی من با آقای محمد مهدی لبیبی از مدیران اسبق رادیو اقتصاد رو قبل‌تر از این پخش کردیم، ازتون تقاضا میکنم که به بخش دوم گفتگوی من با ایشون توجه بفرمایید. اون هم وقتی که ازشون سوال کردم اگر الان این امکان رو داشتید که پیشنهادی مطرح کنید جهت بهبود برنامه سازی در رادیو اقتصاد، چه پیشنهادی میدادید؟
من الان احساس میکنم اگر من قرار بود پیشنهاد یه برنامه رو بدم، بیشتر میرفتم سراغ اطلاع رسانی لحظه ای توی برنامه های رادیو اقتصاد. یعنی میگفتم هر آدمی تو هر لحظه ای از شبانه روز وقتی که موج رادیو اقتصاد باز میکنه، باید توی فاصله خیلی کوتاهی اون چیزی رو که دنبالش میگرده بفهم. یعنی دقیقا بدونه نرخ ارز الان چقدر هست، نرخ طلا چجوریه، نوسان قیمت ها الان چجوری بوده در بازار بازار چه وضعیتی داریم، اونس جهانی چجوریه، تحولاتی که در اقتصاد جهانی هست چجوریه، و بعد دوباره مثلا نیم ساعت بعد یه رو به بعد دوباره اگر تغییری تو این زمینه انجام شد، یعنی این تغییرات رو مرتب ما بتونیم از رادیو منتقل کنیم. این به روز بودن رادیو اقتصاد الان خیلی مهمه، چون ما توی دنیایی هستیم که افراد دیگه خیلی تاب و تحمل برنامه‌های طولانی مدت مثلا بشینن یه برنامه یک ساعته رو خیلی کمتر دارن. اگر ما بتونیم یه کاری بکنیم که برنامه‌هایی رو که داریم، مثلا برنامه گزارشی، نمایشی، تو هر قالب برنامه ترکیبی که داریم، اینا یه جوری بره جلو که تا یه قسمتی که رفت یه لحظه بتونیم این برنامه رو قطع کنیم، همونطور که مثلا گزارش ترافیک رو میدیم، مثلا میگیم الان یه لحظه برنامه قطع میشه، میگیم گزارش ترافیک مثلا فلان این خیابون شلوغه، اون خیابون خلاص. یه گزارش لحظه‌ای از شرایط موجود اقتصادی تو همون روز، لحظه‌ای همون آن رو از بازار بدیم. اینو برای این میگم که اگر رادیو اقتصاد این کار رو بکنه، من تجربه قبلیش رو داشتم که بعدا خود بازار کشور، خود اقتصاد کشور این رادیو براش رفرنس و مرجع میشه. افراد برای اینکه بدونن قیمتها چیه دیگه نمیرن سراغ مثلا یه صرافی، یه آدم خار.
آقای دکتر لبیبی، داستان خوشی دارید از رادیو اقتصاد که خاطرتون مونده باشه و هر وقت مرورش میکنید دلتون تنگ بشه برای روزهای مدیریتتون در رادیو اقتصاد؟
آره واقعا اینجوری هست، یعنی دوستان خیلی خوبی داشتیم. یه خاطرش خیلی برام جالبه، یادم یه روزی، حالا اسم اون فرد رو نمیارم، شاید ممکنه راضی نباشه من اسمشو بگم، یه روزی یکی از افرادی رو که تو بازار تهران خیلی آدم موفقی بود و خب جز افرادی بود که ثروتمند بود، امکانات مالی خوبی داشت، اینو به مناسبتی دعوت کرده بودن که بیاد و بگه که چی شد که وارد بازار شد، از کجا شروع کرد، به کجا رسید اینا. یه جمله گفت، خیلی جملهش جمله موندگاری شد. از اون زمانی که ایشون تعریف کرد تا الان من هنوز این حرف تو ذهنم باقی مونده. گفتش که من زمانی که بچه بودم، گفت حدود 7 سالم بود 8 سالم بود، گفت عید نوروز تمام اقواممون به ما پول میدادن به عنوان عیدی، از همه فامیل یه پولی میگرفتیم به عنوان عیدی. گفت خب همه بچه‌هایی که همسن من بودن این پولاشون رو میرفتن مثلا باش بستنی میخریدن، یکی میرفت شکلات میخرید، یکی میرفت برای خودش مثلا یه وسیله بازی میخرید، هر کسی کار میکرد. گفت من تنها کسی بودم که تمام پولای عیدیمو جمع میکردم، حتی یک ریالش هم خرج نمیکردم. بعد سعی میکردم تا آخر عید روز که میرسید کل عیدیام که جمع میشد، دیدم که یه مغازه نونوایی نزدیک خونه ماست و این نون کنجدی درست میکنه، یعنی کنجد روی نون میپاشه، نون سنگک میفروشه. گفت رفتم از اون مغازه سوال کردم، گفتم آقا شما کنجد و کیلو چند میخرید؟ گفت مثلا کیلوی فلان. گفت من بهش گفتم اگه من ارزون تر از این به شما بدم شما از من میخرید؟ گفت بله. خب اگه شما ارزون تر بدیدم ارزون. گفت من تمام پول عیدیمو با دو چرخه سوار شدم، رفتم بازار تهران، یه مرکزی که به مغازه که عمده فروشی کنجد بود، همه پولامو گذاشتم رو میز، اون طرف گفتم آقا همه اینا رو کنجد به من بده. بعد اونم توی پلاستیکی یک مثلا ظرفی فلانی کل پول عیدی منو کنجده. گفت اومدم اون کنجدا رو خریدم، اومدم به این نونوای دم خونهام فروختم. خریدی که از اون داشتم و فروختنی که به این نونوای داشتم یه سودی بردم. این اولین تجارتی بود که من انجام دادم در سن 6 7 سالگی، کنجد رو از بازار خریدم و به نونوای محلمون فروختم و توش یه سودی کردم و پول من اضافه شد. گفت بعد با پول اون اضافه دوباره کنجد خریدم و بعد کار من جوری شد که توی فاصله یک سال تقریبا تمام نونوایی محل از من کنجد می‌خریدن. این خاطره رو توی یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد که ورده بودن اونجا، سوال این بود که خب شما چطور شد که مثلا حالا ثروتمند شدید و چی شد؟ گفت ببین من 6 سالگی زحمت می‌کشیدم. گفت من یه بچه بودم، اون بچه هم خب بچه ها دوست دارن بستنی بخورن، دوست دارن شکلات بخورن، دوست دارن نمیدونم شیرینی بخورن، اسباب بازی بخورن، خب خیلی علاقه دارن. ولی من میگفتم من باید این پولی رو که ایدی گرفتم یه کاری کنم که این پولم زیادتر بشه.
بله.
و دنبال راهش بودم و این راه به ذهنم رسید و جواب داد. بعد از همون زمان خب ذهن من رفت تو فضای این که ما چه کارهایی میتونیم خودمون بکنیم و کم کم حالا این زمینه شد برای یه کارهای خیلی بزرگتر و کارخونه و چه و چه و بعد خیلی مسائلی برای من. خب حالا خاطرات زیاده، ولی واقعا از اینکه شما این فرصت رو فراهم کردید که با دوستان و شنوندگان رادیو اقتصاد صحبت بکنیم و این همراهی رو هم با من داشتید، صمیمانه از شما سپاسگزارم و همینطور برای مدیریت محترم رادیوی اقتصاد و همه شنوندگان خوب این رادیو آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. در ضمن در ایام ولادت پیامبر اسلام هم هستیم، این ایام رو هم به همه دوستان تبریک عرض میکنم. ان شاءالله که همیشه سالم و سلامت باشن و هر جا که هستن تو زندگیشون موفق باشن. دعاگوی همگی شما خواهم.
زنده باشید آقای دکتر لبیبی. من هم متقابلا ایام رو بهتون تبریک میگم، سالگرد تاسیس رادیو اقتصادی که شما سالها پیش
پیش براش زحمت بسیار کشیدی تبریک میگم، براتون سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم که شبکه رادیویی اقتصاد در سایه تلاش‌های مدیرانی چون شما و مدیر فعلی آقای دکتر اسماعیلی همون چیزی بشه که مردم انتظار دارن ان شاء الله.
ما هم امیدواریم.
چقدر لذت بخش آدم یک نهالی که میکاره، یک بذری که میکاره، نتیجهشو ببینه و ببینی که اون درخت به بار نشسته. بر بچه های رادیو اقتصاد 14 سال پیش این بذر رو کاشتن و الان از میوه‌هاش هممون استفاده میکنیم.
تولد رادیو اقتصاد رو تبریک بگم. من شهیدی هستم، حوزه چرمدوزی. برای گرفتن مجوز خیلی رادیو اقتصاد کمکم کرد. هم دوباره تشکر کنم، همین که تبریک بگم تولدش رو. خیلی ممنون از شما.
همیشه بر قداست صدای تو ایمان دارم. چه کسی میتواند صدای رسای تو را به گوش من برساند؟ چه وقت گیتی میتواند چون تویی خلق کند؟ فرشته ای فقط در قالب انسان. فقط ساده میتوانم بگویم تولد 14 سالگی تان مبارک. خاطره ای که از رادیو اقتصاد دارم، صبح جمعه بارانی بود، در مسیر در حرکت بودم، بعد از برنامه هفت شنبه به من تلفن کردن که در مسابقه ایشون شرکت کردم و خیلی مسابقه جذاب و خوبی بود. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. دوباره تبریک میگم روز تولدتون رو. خدا نگهدار.
تبریک میگم ایام وحدت را. قسمه من از رادیو اقتصاد خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی هرچی دارم از رادیو اقتصاد دارم. الان 10 سال شنوندش هستم. 14 سالگی را تبریک میگم. امروزم برای تولد رادیو اقتصاد یک کیک خوشگل با دخترم میخوایم درست کنیم، با بچه همون دور هم بخوریم. شما هم بفرمایید. ممنونم. از ساقه زنگ میزنم. خدا نگهدار.
من از مشهد خدمتون مزاحم میشم تا روز تولدتون رو به همه بچه های اقتصاد تبریک عرض میکنم، خصوصا که بنده زیاد گوش نمیکردم به صورت تگمیان، ولی واقعا مدتی تصمیم گرفتم که این رادیو که بسیار بسیار آموزنده هست و پیگیر هست بیشتر انشالله وقت بذارم. خیلی از برنامه بسیار خوبتون سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از همه شما دوستانی که با ما همراهی کردید، تلفن زدید، پیمک دادید. به واقع اگر رادیو اقتصاد زنده است، به عشق شما شنونده ها زنده است. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهیتون. آرزو میکنم که بهترین اتفاق ها مهمونه کنگر خورده و لنگر انداخته زندگی های هممون باشه. لحظه هاتون به عشق. خداحافظ.
راه پیش رفت. امروز ما مسلمان‌ها بر روی شخصیت پیغمبر اکرم اگر تمرکز کنیم، دقت کنیم، بخوایم درس بگیریم، برای دین و دنیای ما کافی است. برای بازگشت عزت ما نگاه کردن به این وجود و یاد گرفتن از او و درس گرفتن از او کافی است. مظهر علم بود، مظهر امانت بود، مظهر اخلاق بود، مظهر عدالت بود. بشر به چی احتیاج دارد؟ نیازهای بشری همین هاست. اینا نیازهایی است که در طول تاریخ بشر تغییر پیدا نکرده است. این همه تحولات و تطورات در زندگی انسانها از اولی که بشر به وجود آمد تا امروز، که اوضاع و احوال زندگی را، تشکیلات زندگی را دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است، این خواسته های اصلی بشر تغییر پیدا نکرده است. از اول تا امروز بشر به دنبال امنیت و آرامش بوده است، به دنبال عدالت بوده است، به دنبال اخلاق نیک بوده است، به دنبال ارتباط مستحکم با مبدأ آفرینش بوده است. اینا خواسته های اصلی بشریت که از فطرت انسان برمیخیزه. مظهر همه اینها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ما امت اسلامی امروز احتیاج داریم به همه این خصوصیات، احتیاج داریم. ما امت اسلامی امروز به پیشرفت علمی نیاز دارد، به ثقه و اطمینان به خدای متعال نیاز دارد، به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم. باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماض برخورد کنیم. مظهر همه این خصوصیات پیغمبر اکرم است. علم او، حلم او، اغماض او، رحمت او و تودد او با ضعفا، عدالت او نسبت به همه آحاد جامعه، مظهر اینها پیغمبر. درس بگیریم از پیغمبر، به اینا احتیاج داریم ما. امروز ما احتیاج داریم به اطمینان به خدای متعال، وثوق به خدا، اطمینان به وعده های الهی. خدای متعال به ما وعده کرده است، فرموده است اگر مجاهدت کنید، اگر تلاش کنید، خدای متعال شما را به مقصود میرساند، به اهداف خود دست پیدا میکنید. در سایه ایستادگی در مقابل شهوات دنیایی احساس ضعف و زبونی نکنیم، در مقابل مال، در مقابل مقام، در مقابل وسوسه های گوناگون نفسانی احساس ضعف نکنیم، ایستادگی کنیم. اینهاست اون چیزی که بشریت را به اوج کمال میرسانه، یک ملت را عزت میبخشه، یک جامعه رو به خوشبختی و سعادت واقعی میرسانه. به اینا ما احتیاج داریم. مظهر همه اینها پیغمبر ماست.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تکذیب شایعه حذف تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو با تعویض پلاک. معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور نجا گفت حذف تخفیف بیمه شخص ثالث خودروها یا تغییر یا تعویض پلاک کذب محض است. سرهنگ جهانی گفت تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث متعلق به مالک وسیله نقلیه و قابل انتقال